أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعضی از اخباریین گفتن که ظهور قرآن حجت نیست، یعنی گفتن ظهور حجته الا در قرآن شریف. چرا؟ دو تا دلیل آوردن. یه دلیل گفتن قرآن تحریف شده، قرآن تصحیف شده، لذا مثل این است که یه نامه ای به شما برسه و بدونید این نامه کم و زیاد شده. چجور به اون نامه نمیشه عمل کرد، ظهورش حجت نیست. قرآن هم چنین است، روایات تحریف هم نقل میکنند و روایات هم در تحریف هست، یعنی بنابراین چون قرآن تحریف شده، تصحیف شده، جا به جا شده، دیگه از ظهور می افتن. دست رو هر آیه که بیزاریم احتمال تصحیف میدیم، احتمال تحریف میدیم، بنابراین دیگه نمی توانیم به قرآن شریف عمل بکنیم. راجع به تحریف قرآن، خیلی از بزرگان ادعای اجماع کردن که تحریف در قرآن نیست. حتی گفتن این قول، قول اخباریه نه اصولی، و اجمع الفقها بر این که تحریفی در قرآن نشده. هم فقها در فقهشون، اهل اصول در اصولشون، مفسرین در تفسیرشون گفتن که قرآن تحریف نشده، بنابراین ظهورش باقی است و حجته. و مثل مرحوم طبرسی در مجمع البیان، ادعای اجماع، ادعای ضرورت. همچنین استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در المیزان و غیر از اون تفاسیری که مربوط به اخباری هاست، دیگه عامه و خاصه اجماع دارند. بعضی ادعای ضرورت میکنند که قرآن شریف تحریف نشده. مثل این که میپذیرم اگه تحریف شده باشد، دیگه ظهورات قرآن حجت نیست، لذا منکر اصل حرف میشند. ندیدم یک کسی بگه بله تحریف شده اما حجته. اما متاسفانه راجع به تصحیفش ای رو گفتن بله جا به جا هست، تصحیف شده، تحریف نه، تصحیف آری، اما ضرر به ظهور نمیزنه و ظهور حجته. و حتی مرحوم آخوند در کفایه، همچنین بزرگان معمولا گفتن تصحیف هست. و خیلی از آیات به هم نمیخوره و این آیات که به هم نمیخوره معلوم میشه ترکیب مزجیه و آیات خیلیش ربط به هم نداره، بهش میگیم تصحیح. اما این ضرر به ظهور نمیزنیم. چند روز قبل اگر یادتون باشه میگفتم که اگه قائل به تحریف یا تصحیف بشیم دیگه اصالت ظهور نداره. برای این که قرآن در معرض این واقع میشه که از اون انداخته شده یا این که جا به جا شده، دیگه مثل نامه ایست که به شما بنویسن و بدونید کم و زیاد شده، بدونید جلو و عقب شده، صفحه صفحه شده. خب دیگه به این نامه عمل نکنید معذوری. لذا ما می گفتیم اصالت و ظهور دیگه نی. بخوایم قائل به تحریف بشیم، قائل به تصحیف بشیم، دیگه اصالت و ظهوری در کار نیست. راجع به تحریف قرآن، همچنین راجع به تصحیف، سابقا گفتم که ما روایاتی داریم هم از سنی هم از شیعه که اینا عقلانیت هم داره و اون این است که این قرآن جمع شده در زمان پیغمبر اکرمه به سرپرستی امیرالمؤمنین و اون 16 نفر که کتاب وحی بودن می نوشتند به سرپرستی امیرالمؤمنین نظارت پیغمبر اکرم، خود پیغمبر اکرم درس قرآن می دادند. و این قرآن که الان به دست ماست نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه این طرف اون طرف، این قرآنیست که پیغمبر اکرم رفتند و این قرآن رو گذاشتند. حالا قطع نظر از این روایت ها، این ضمیرا یعنی اشاره ها که در قرآنه دلیل بر اینه که قرآن جمع شده در زمان پیغمبر اکرمه. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی این کتاب اگه جمع شده در زمان پیغمبر نبود اصلا لفظ کتاب بر او گفتن غلط بود دیگه. بالاخره کتاب بوده. حالا طوری نیست که ما که نمیگیم نبوده، بنابراین اینجور بوده که این کتاب بوده، سوره میمده گفتن بذار تو اون مثلا بین فلان سوره و فلان سوره، آیه میمده گفتن بذار در سوره یه مائده، چند تا آیه میمده گفتن بذار اونجا. بالاخره یک کتاب بوده، ان هاذا القرآن. خب هاذا القرآن ما بگیم که نه، یه مش متفرقات بوده توی اتاق جمع بوده و این ان هاذا القرآن اشاره به اون متفرقاته. خب نمیشه گفت دیگه. تنزیل من عزیز الرحیم، هاذا القرآن تنزیل من عزیز حکیم، و بیش از 10-20 جا اطلاق کتاب، اطلاق ضمیر یعنی اسم اشاره، گاهی هازا گاهی زالکه، زالکش هم گفتن برای عظمت دیگه، زالکه کتاب یعنی هازا کتاب لا ریب فیه. و ما بخواییم بگیم تحریف، و باید بگیم که بعد از پیغمبر اکرم از این قرآن آیاتی که مربوط به ولایت کنده شده و این قرآن از نسلی در زمان پیغمبر اکرم بوده، بعد پیغمبر اکرم یک کسی آیات ولایت رو از قرآن حذف کرد و یه قرآن ناقص داد به نسل آینده، نسل دیگر. اونه هیچ که نگفته، اون کسانی که میگن که این قرآن جمع شده بعد پیغمبر اکرمی و بعضی میگن مثلا ابی بکر و بعضی میگن عمر و مشهورم میگن عثمان و یه متفرقاتی بوده روی سنگا و روی استخونها و نمیدونم چرا رو کاغذ نمیگن، اینا را توی اتاق جمع بود و اینا شیعه میگهد که امیرالمومنین جمع کرد و سنی ها بعضی ها میگن ابی بکر جمع کرد، بعضی ها میگن عمر، میخوان بگن کار خیلی عالی بوده و مشهور هم میگن عثمان. و این با ذالک کتاب لا ریب فیه ظاهرا سازگار نداره دیگه، نمیشه. ذالک الکتاب یا هاذا القرآن اشاره باشه به یه متفرقاتی که تو ذهن مردم بوده یا جمع شده در یه اتاق بوده. خب اصلا ذهن مردم رو بخواییم بگیم کتاب نمیشه، متفرقات رو بخواییم بگیم کتاب نمیشه، اشاره بخواییم بهش بکنیم اونم نمیشه. و این هاذا الکتاب ذلک الکتاب در قرآن 7-8 مرتبه آمده. خب روایت ثقلین که تواتر داره هم پیش عامه هم پیش خاصه، اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عدرتین، لن یفترقا حتا یردا علی الحوض، ما ان تمسکتم بهما فلن تزلوا ابدا. و این روایت سقلن به ما میگه یه قرآنی بوده مثل امیرالمومنین. ما بگیم نه، امیرالمومنینش بوده، قرآنش بعد پیدا شده. بالاتر از اینها ما یه روایاتی در خواص صور داریم. سنی ها نقل میکنن، شیعه هم نقل میکنن. روایت ها اگر از ائمه طاهرین علیهم السلام باشه، خب اونا رو نمیشه بهش تمسک کنید برای بحث ما. و اما نبویات به حد تواتر، هم سنی داره هم شیعه، در کتاب های ادعیه اسم اسماح المتهجد متهجد و اقبال و مفاتیح محدث قومی و زیاده. پیغمبر اکرم فرموده هر که اول سوره بقره رو بخونه، خب معلوم میشه این اسگذاری سورن در زمان پیغمبر بوده. پیغمبر فرمودن این آمن الرسول آخر سوره بقره سبب نماز شب داره. پیغمبر اکرم فرموده که این اول سوره حدید آخر سوره حشر، خدا میدونست یه اغلایی از ایرانی ها اینا میاند و دقت در این دوتا در این آیات دارم. آخر سوره حش، اول سوره حدی. ابیذر به عثمان، عثمان میخواست پول بده به ابیذر، ابیذر قبول نکرد، گفت اگه خودت نمیخوای بده میدم به دخترت، بده به دخترت. گفت من از پیغمبر اکرم یه چیزی یاد گرفتم، دخترم احتیاج به پول تو نداره. و اونش که پیغمبر اکرم فرمودن هر کسی که در شب سوره اذا وقعه بخونه، خدا از راه بیگمان او را مستقیم میکنه. خب در روایات داریم که الرحمن عروس القرآن، یاسین قلب القرآن. ما اگه در زمان پیغمبر اکرم قرآن نداشتیم و اسماء صور از طرف خدا، جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر، پیغمبر به امیرالمؤمنین با کتاب وحیش. باز روایت هم داریم، هم سنی هم شیعه، این که سوره که می آمد از طرف جبریل، از طرف خدا می گفت که این آیات بذار در سوره مائده، این سوره رو بذار بین اون سوره و بین اون سوره. و حسابی تواتر روایات از پیغمبر اکرم در اسماء صور، در اسماء بعض آیات، یعنی یه قرآن در زمان پیغمبر اکرم بوده که خدا میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، پیغمبر اکرم هم میگه سوره واقعش اینجوریه، سوره یاسینش قلبه، سوره الرحمن عروسشه، اول سوره بقره اون پنج آیه برای حفظ خیلی خوبه. از پیغمبر اکرم هر کی یه مرتبه آیت الکرسی بخونه در سوره بقره. اسم این آیت الکرسی از زمان پیغمبر اکرم، هر کی یه مرتبه بخونه یه فوج ملائکه او را حفظ میکنه. اگر دو تا بخونه دو فوج ملائکه، اگر سه تا بخونه خدا به ملائکه میگه که شما بری کنار، من خودم بنده ما حفظ میکنم. و اصلا آیت الکرسی در زبان پیغمبر اکرم بوده، چنانچه در زبان ائمه طاهرین علیهم السلام هم بوده. حالا اون دیگه به درد ما نمیخوره، برای اینکه ما میخواییم بگیم که قرآن جمع شده زمان پیغمبر، تحریفی تو کار نیست. خوب، یا فاتحة الکتابی که آقا میفرمایم و روایات از پیغمبر اکرم هم راجع به فاتحة الکتاب داریم. بله،
ان علینا جمعه و قرآنه.
بله، اینم خوب زیاده، مسلم تواتر، تواتر معنوی، تواتر اجمالی نه، تواتر معنوی. یعنی مثل مثال میزنید شما فضلا برای تواتر معنوی، میگید مثل شجاعت امیرالمومنین علی علیه السلام، یک یک ضعیفه اما وقتی روهم بریزند یقینی میشه، بهش میگه تواتر معنوی. بنابراین قرآن به ما میگه که این قرآن جمع شده زمان پیغمبره، روایات به ما میگه اینا جمع شده زمان پیغمبره. اما چند روز قبل من میگفتم آقا اصلا عقل میگه، یعنی اخباری اصلا یه حرف دیوونواری میزنه، چجور میشه پیغمبر اکرم عقل کل قرآنش جمع نکنه، بگید که هذا الکتاب تبیانا لکل شیء، اما این ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اما این فی الکتاب یعنی متفرقاتی تو اتاق. میگن تو روایات تحریف اومده رو شاخه گوسفند و کت گوسفند و پوست گوسفند و پوست گاو و نمیدونم رو شاخه ها رو تنه درخت ها و امثال این چیزا. شما یه جزوه داری چقدر بهش اهمیت میدی؟ حالا پیغمبر اکرم بگید هذا الکتاب تبیانا لکل شیء ما فرطنا فی الکتاب من شیء، و اینقدر بی اعتنا باشه جمعش نکنه، این واجب تر بود یا جنگایی که برای پیغمبر جلو می آمد؟ کدوم جنگا از جمع قرآن مهم داره؟ پیغمبر اکرم منبر می رفتن برای این مردم بی سواد درس قرآن می دادن، درس قرآنشون هم اینجور بود، می گفتن که ده تا آیه میخوندن، معنا میکردن، معنا در پراخور عوام. بعد میگفتن که برید این دهایی رو حفظ بکنیم، بیاید امتحان بدید دهایی دیگه. خب خیلی کار خوبی بود، اما به جای این جمع بین قرآن بکن پیغمبر. چرا قرآن رها کردی، جمع قرآن رها کردی به پیر مرده و پیر 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 زن چست بدی؟ اصلا آدم فکرشو بکنه تحریف قرآن، تصریف قرآن یه خرافت میشه، معنا نداره ما بگیم که تحریف قرآن، تصحیف قرآن. و من ترجمه میکنم از بزرگان که تصحیفش چرا گفتی؟ بله، ترکیب ترکیب مجیز، خب دیگه معلوم است که قرآن متشابه دارد، از یه نحوه تشابهش هم جمع قرآنه، جمع قرآن از متشابهاته، ترکیب ترکیب مزجیه. چرا این رو نمیدونیم؟ خب ما ندونستی تو قرآن قیدی داریم، ما هر چه بدونیم قطره دریای قرآنه، تبیان لکل شیء دیگه، ما فردتنا فل کتاب من شیء، ما هر چه تفسیر بگیم تفسیر بدونیم یه قطره دریاست. اما بگیم تصحیف، یعنی عثمان هر جور دلش میخواسته آیات ولایت رو برداشته و یه آیات مثلا آیه تطهیر رو گذاشته یه جا که بخوره به زنای پیغمبر، این معنی تصحیف دیگه. چرا باید مثل مرحوم آخون اصلا قبول بکنه؟ تصحیف و تحریف هیچ تفاوت با هم نداره، همینطور که تحریف یه امر خرافیست و نیست، تصحیف هم یه امر خرافیست و نیست. یه قدر انسان فکرشو بکنه خوب به ذهنش میاد که نه تحریفی هست نه تصحیفی، نه یه کلمه کم نه یه کلمه زیاد. حتی در ادبیات اینها جمع کردم، در 20 جا در قرآن با ادبیات سازگار نداره، میگن تعبده. تو نفسش مثلا لاکنا مینویسه، لاکن نباید بخونیم، همه جا لاکن نه بدون الفه، یه جا با الفه. یا علیه الله، خب ادبیات علیه الله باید باشه. ده 17 جا اینجوری گفتن تعبده، گفتن نمیدونی. پیغمبر خدا به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر، پیغمبر به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین به کتاب وحی، کتاب وحی اینجور معلوم میشه. یه حرف دیگه هم هست و اون مسلمه که اعرابش بعد نمیدونم عثمان بوده، اینم غلطه. اعرابش هم به دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده. گفتم 10-17 جا خلاف ادبیات. خب اگر دست نمیدونم ابوالاسود دوئلی بوده خیلی عجیبه سی حرفا بود، امیرالمومنین رها میکنن ابوالاسود دوئلی میگیرن، اون اینجور گفته، بعدم گفته علیه الله، تو هم بگو علیه الله. خب اینا که حرف نشد ما بزنیم. خب بگو ترکیب ترکیب مزجیه و یه نحو فصاحت و بلاغت، این 10-17 جام تعبده. اگه میتونی، چون که خیلی بزرگان همه علیه الله رو مثلا گفتن چون الله بعدش بوده، زمه اومده برای خاطر تفخیم الله تبارک و تعالی. اگر میتونی روش حرف بزن، نمیتونی هیچی. ما در قرآن متشابهات زیاد داریم، یکی هم نحوه جمع قرآن از متشابهاته، و اما این که تست مثل عثمان، چند روز قبل میگفتم سنی ها نقل میکنن که الذین رو و الذین خوند، یا به عکس عمر رو منبر. عمر خیلی پیش این سنی ها اهمیت داره، خیلی بد اخلاق بوده، عجیب. یک کسی پا منبر جرأت کرد، بهش گفت آقا این والذینه هست، گفت خیر الذینه، و بالاخره اون قرا رو ابن مسعود و امثال اینا رو آوردند و گفتن والذینه هست. این موند دیگه، نتونست مجادله بکنه، موند، گفت که خیلی خوب والذینه. بعدم برای این که بپوشونه ننگشا، گفت که آقایون هر کدام یه دفعه اشتباهی از من دیدی تذکر بدی. و سنی هم میگن یه کسی پاشد با شمشیر گفت که عمر راجع به قرآن تذکر چی چیه، با این شمشیر میگم جلو بات. اگر هم اینا با امیرالمؤمنین هم چنین کرده بودن، ما حالا قضیه سنیگری شیعگری نداشتیم. راجع به قرآن این اهمیت رو دادن، راجع به امیرالمومنین ندادن. این خاک بر سر مسلمان هاشون. و علا کل حال تحریف و تصحیف و حتی اعراب بعد پیغمبر اکرم از نظر من یه خرافته، عقلانیت نداره. این دلیل اونم بعد میرسیم. همچنین این قرائات صحف بعد درباره صحبت میکنیم. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام، میگفتن این قرائات صحف یا قرائات عشق، این یه حیدر یا نعمتیست، خیلی حرف خوبیه. بعد درباره اون صحبت میکنیم، اونم غلطه. ملک یوم الدین غلطه، کفا ان احد غلطه، هرچه قرآنه، هرچه قرآن. لذا اختلاف در قرائتم کیدر نعمتیه، میخواستن مردم ها به خودشون مشغول بکنن، خلافتشون رو بکنن. بعد درباره صحبت میکنیم انشاءالله. ببخشید 5 دقیقه گذشت وقت، حالا ولی بحث قرآن بود. انشاءالله اگر 5 دقیقه وقتتون رو گرفتم، قرآن پاداش بهتون بده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.